بحث در باره لاجرم روایاتی که برای اثبات قاعده لاجرم آن ما بودند روایاتی است که در اون لفظ لاجرم در اونجا مطرح شده. در بعض از روایات لازرر و لازرار از اسلام در بعض از اونها لازرر و لازرار از مؤمن در بعض این لازرر و لازرار در بعض از اونها لازرر و در بعض از اونها هم نفس مدار از همه خود مادره و ملازه را نیامده اینطور به نظر میرسه که برای اثبات این قاعده فقط به روایات و ادله رجوع کردن که این لفظ به این عبارت به این کلام به این خصوصیت در اونها ذکر شده ولی صحبت ما در این است که آیا ما برای اثبات این قاعده فقط به این روایات باید اکتفا کنیم یا اینکه سایر ادله و روایاتی در این باب آمده ولو به فتوا ولو به مفهوم این قاعده لازرر و لازرار به عبارات دیگر که این قاعده مستفاد میشه از این چند دسته از روایات در این زمینه آمده یکی از اون دسته ها از یکی که مربوط به ثمرت بن جندب و قضیهش معروف و پیغمبر اکرم دستور دادن که اون عذب که عبارت از اون نخله خرما این رو بکنن و در جلوش بیاندازن و به این وسیله باعث از بین رفتن اون نخله بشن و این مطلب بعدها مورد استفاده ما قرار میگیره که فقط ضرر متوجه یک محدوده خاصی نیست بلکه برای دفع آن به آن مقداری که دفع ضرر بشه میشود اقدام مرحوم فقه المحققین در اثبات این قاعده ادعای توافر کرده و مرحوم شیخ هم از قول او این توافر را پذیرفته در حالی که قاعده لازرر اون چه که در لسان امامیه آمده سه مورده که یکی از اون موارد قضیه ثمرت بن جندب و سه روایت در این زمینه هست در موارد مختلف در قضیه ثمرت و و در سایر قضایای دیگر بعضی از اونها مراسیم هست و در سند این روایات بعضی از افراد زعاف یا حداقل مجهول الهویه به چشم میخورد. شاید نظر مرحوم فقه محقق به این جهت باشه که در قاعده لازرر علاوه بر امامیه عامه هم نظر دارن و حتی سلوکی مدعی است بر این که تمام فقه بر پنج قاعده میگرده که یکیش لازره، یعنی این قاعده مسلم اندر طریقه. اشکال شده به فقر المحققین که با زمینه قول عامه ادعای تواتر کردن جا نداره. چون ما تواتر را در تکثر روایات می‌دونیم که این روایات مورد وثاقت باشه، حالا چه از عامه باشه یا خاص، ولی با عدم احراز وثاقت در بیان این قاعده از عامه ادعای استفاده چه برسه به تواتر محل تأمل. بناً علی هذا روایت از روایات آحاد میشه و در خصوص یک روایتی که مربوط به عبدالله بن بکیره این روایت مصداق پیدا میکنه. در اینجا باید عرض کنم که مرحوم آقای بونیگردی یک مبنایی داشتند برای اینکه روایات امامیه ناظر است به روایات عامه، به این بیان که ائمه علیهم السلام در مقام انشاء حکم بل استدلال و جدا و منحاز از عامه نبودن، بلکه احتمام اونها بر فارق بین فتاوای مخالف با اهل بیت باشیه و به عبارت دیگر لزومی برای بیان احکام شیعه به استقلال نمی‌دیدند، زیرا تصرف در احکام از زمان پیغمبر اکرم در زمان شیخین و خلیفه ثانی ثالث در همه موارد احکام نبود. در بعضی از احکام بالخصوص انحراف پیدا شد، مثلا در مفترات صوم اختلافی نبود، در اعمال حج اختلافی نبود، در احکام زکات اختلافی نبود. بله در بعضی از احکام بخصوص مانند صلات تراویح و دخالت حی الصلاه خیر من النوم در اذان به جای حی علی خیر العمل و حرمت تمتع نصاب و حرمت تمتع در حج تمتع در اینها اختلاف بوده است. و قرآن در زمان خلفا با زمان ائمه یکی بود، نماز یکی بود، روزه یکی بود. بعد در زمان بنی العباس ائمه اربعه اونها باز دخالت استنباطات شخصی و بیاز و تشعب فروغ و عدم دسترسی به امام علیه السلام و دخالت اقران و احواه نفسانی باعث این اختلافی که فعلاً مشاهده می‌کنیم شدن. لذا ائمه علیهم السلام خود را بیاض از اعتراض بسیاری از احکام می‌دیدند و فقط در اون مواردی که خلاف بیانی بود، مانند قیاس، مانند استحسان و مانند مرتعه، این همه روایاتی که درباره مرتعه داریم، درباره مرتعه هست، در مقام وجود اعتراض بین احکام اهل بیت و اهل تسنن بودند. البته ما این بیان مرحوم آقای بروجردی رو با یک قدری امتیاز می‌پذیریم، بله هذا بسیاری از احکامی که در زمان ائمه متداول بود، اینها از روات عامه انتشار پیدا کرده بود و به طور کلی مسئله تشیع و تسنن در آن زمان مطرح نبود. مسئله حب اهل بیت و بقول اهل بیت الان به صورت تشیع و تسنن در آمده و دیگه توجهی نداشت اون شخص در عمل بدی خوش اینجا یا این شیعه است یا سنیه چه دیگه. همین که میدید حب اهل بیت که داره بهش عمل میکرد، ولو اینکه محبت فرق که منداره مثال کلنده رو هم دار و بسیاری از افراد اصلا اینا مجهول الهویه هستن که آیا بالاخره شیعه هستن یا سنی، مانند زهری و امثال ذلک که در زمان امام سجاد علیه السلام بودن و از بزرگان راوی و طبیعی بودن، مشخص نیست که اینها البته خود اهل بیت رو داشتن، ولی بالاخره در چه بازی بودن مشخص نیست. لذا ما نمیتوانیم روایتی که الان زهری نقل میکنیم ما به حساب روایت عامه بگذاریم و من خیال میکنم این بحث تشیع و تسنن که الان در روایات مطرحه این دارای نقص و خلله، به جهت اینکه ما منظورمون از امامیه چیه؟ آیا منظور ما از امامیه این کسی است که بغض خلفا رو داره و گرم بست فرمودند از نظر سلمان بلاد جزء حواریون و شیعان ائمه باشه که در اون زمان مسئله به این نحو نبود. در زمان سابق مسئله به این بود که آیا محبت اهل بیت رو داشت طرف یا نداشت. اگر داشت جزء شیعیان به حساب می آمد، اگر نداشت مرتد بود جزء عرض کنم که حالا یا ناصری اسمشو بگذاریم یا خوارج اسمشو بگذاریم، به احد به معاندین بود و در آن زمان به معاند تعبیر میآوردند. در بعضی از موارد هم به عامه تعبیر میآوردند و اصلا به شیعیان در اون موقع روافض میگفتند. میگن این گفتن رافضیه، یعنی خارج شده از مسلک عمومی. یعنی مسلک عموم بر متابعت از دستگاه دولت بوده و چون شیعیان دستگاه و دولت را مخالف با مرام ائمه میدیدند از او کناره میگرفتند، اما نه اینکه در احکام هم با اونها جدا میدن، نه احکامشون با همیشه فرق نداشته. در بعضی از مسائل اختلاف بناءً علی هذا ثمری که بر این مسئله مترتب میشه اینه که اگر ما روایاتی داشته باشیم که این روایات از عامه نقل شده و وثاقت این روایات مهارت شده باشه باید بپذیریم ولی اونجا اگر فتوای مشهوری را ما در زمان این عرقی مسلم ببینیم که مردم عمل می کردن و در این مورد از ائمه روایتی نیامده باشه، این فتوا قطعاً مورد نظر امام و این حکم مورد تأیید امام. حالا اگر ما روایتی را صحیحاً از امام علیه السلام داشته باشیم، مانند روایی سعد بن عبدالله بن بطوطه در مورد لاجرم، بعد از اون طرف روایات عدیده‌ای از اهل تسنن درباره این قاعده هم داشته باشیم که اهل تسنن این روایت را از پیغمبر اکرم نقل میکنند، این روایت صحیحه ما میشه محفوظ به قرائن که اون قرائن عبارت است از تکثر روایاتی در عام است. قطعا اونهایی که از پیغمبر اکرم نقل میکنند از امام صادق نقل نکردند، یعنی در سلسله سند امام صادق نیست، امام باقر نیست، امیرالمؤمنین نیست، در سلسله سند اونها میرسه به ابن عباس من باب الاسلام. این صحت روایت به خصوص مسندن از امام صادق دلیل می شود بر این که سایر روایاتی که عامه نقل می کنند از پیغمبر اون روایت ها درسته، چون این روایت را امام صادق نقل کرده حکایت می کنه پیغمبر این مطلب رو فرمود. از اهل تسنن که اونها هم اینو از پیغمبر نبرن
به زمینه اون روایاتی که اهل تصور از پیغمبر نقل میکنن روایت امام صادق میشه متواتر.
درست؟
پس بنابراین اون چه که ما در اینجا در مقامش هستیم اینه، اگر روایت امام صادق علیه السلام مرسل بود، روایت مرسل از امام بود، جای صحبت خب روایات شیعه بیان میکنه مرسله، روایاتی هم که اهل سنت بیان میکنن اونم محبوب به قرائن نیست. زن قانم بر ثبوت این قاعده میره، اما این فرق علم دیگه نداره. اما اگر آمدیم در این راه یه مطلب رو تمام کردیم که از امام صادق علیه السلام به روایت صحیح آمده و این مطلب خیلی مهمه ها، این مطلب در فقه خیلی به درد می‌خوره و از این نکته اونا متأسفانه غفلت شده. اگر آمدیم در این طرف مسئله را محکم کردیم، یه روایت پیدا کردیم که مسندن از این که از عین هست، حجیت به این روایت رو میدید، میاد این طرف قضیه، میبینید این طرف قضیه از عامر روایات مستفیده ای یا اینکه بگیم متواتر آمده به همین مضمون و به همین معنا. تصحیح روایت مسند از امام صادق علیه السلام موجب میشه که اون روایات دیگر رو ما چیکار کنیم؟ تفسیر کنیم. اونها رو که تفسیر کردیم به زمینه اینها ادعای استفاده یا میشه ادعای توافق کنیم. نمیشه باشه. نه. چون روایات، چون فقط شما در روایات مرسل وقتی که یک روایت مرسل شد این ممکنه اون خبر ضعیف بوده یا اینکه اون شخصی که در این خبر هست ما نمیدونیم کی بوده دیگه. اگر محبوب به قرینه باشه مانند مراسیل فرض کنید که منباب میخواد اگه نه محبوب ابن علی عمر رو هم کارزاری کرد مسانیده، اگر اینطوری باشه خب ممکن مسانیده، ولی اگر نه یه روایت مرسله احتمال داره اون شخصی که در این خبر هست از این این افراد اهل تصنع نقل داره و غیر از امام نقل داره، فتوای معروف رو گفته، فتوای مشهور رو گفته، دهن به دهن اون موقع هم شیعه سنی و همه قاطی بودن، این مسئله مسئله شیعه سنی نبوده، مسئله مهم و غیر مهم بوده، آمده یه مسئله رو نقل کرده به عنوان اینکه پیغمبر گفتن، حالا اسم پیغمبر رو جا انداخته یا اسم امام، اون شخصی که آمده نقل کرده برای این پایین اومده چیکار کرده این رو به عنوان مسند از امام نقل کرده در حالتی که راوی غیر از دلیل نمیشه. بله ضعیف هم همین باشه، وقتی ضعیف هم باشه نمیشه طرف شد. بله ضعیفه، فرض کنید که کذاب آدم دروغگوه، کسی که دروغگوه ابایی نداره از اینکه بدن رامن نمیده مشهور ها میگه دیگه، مشهور به ساقت چند اینقدر ثابت نشه ما نمیدونیم آیا درست میگه نمیدونیم، آیا این مسئله که نمیدونیم میکنه ضبط یا ضبط تحفظ داره یا نداره، تعمل بر خطا داره یا نداره. نه ممکنه از اهل تصنع نقل کرده، ممکنه این شخص آمده یه روایت شنیده به خیال خودش یارو گفته از پیغمبر علیه السلام نمی نسبت به امام صادق داره، آدم ضعیف همینه دیگه، اون طرف آمده گفته جلوی خود من آمده گفته جلوی خود من آمده گفته فلان کس از قول آقا این دو نقل کرده، این آمده میگه آقای تو فرمودن، خب تو چرا احتمال نمیدی که شخص این اشتباه کرده به صرف اینکه او از آقای تو نقل کرده تو میگه آقای رو گفتن، تو بگو این شخص گفته که من از آقا فلان کردم، این وسط این سند را میکنه میداده، وقتی که میداده شما خیال میکنید خودتون از کی شنیده از آقا شنیده، شما میدونید نمیدونید. پس بنابراین ما در خصوص روایاتی که صحیحاً از شیعه، از امام علیه السلام نقل میشه، ما اینها را میتونیم ملاک برای تصحیح اخبار عامه قرار بدیم. وقت در این صورت توافق ثابت میشه یا استفاده. بنابراین میتونیم بگیم کلام فقه المحققین خالی از دقت و خالی از صحت نیست. به اعتراض اونها خالی از تأمل اصلا نمیتونه باشه. انشاءالله بحث را به اضافه میشه برای بله 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 به خاطر اینکه فقط ما سه دسته روایت بیشتر نداریم. حدود 7-8 مورد ما از روایات از امامیه داریم، هم در مورد قاعده لازمه و هم سایر بقیه، و با 3-4 مورد و 5-6 مورد توافق ثابت میشه. قطعا نظر فقهی بر این فتوای معروف بوده و به واسطه دیگر اومده روایات دیگر جای در زمینه که به همین جهت ما آمدن اعتراض کردن که با زمینه اقوال عامه توافق از نظر شیعه ثابت میشه و این هم اینجور ثابت میشه به این دلیل کردن.